أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم كثيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض کردیم که رکن اول به دلالت الوضعیت تصوریه این استفاده می شود. شاهد ما هم تبادر هست. خب با این بیان اون اشکالی که جناب آخوند در کفایه پاسخ داده بود، اشکال رو مطرح کرده بودن، پاسخ داده می شود. اشکال این بود که اگر این به تبادر باشد، رکن اول به تبادر ثابت بشود، ما مشاهده میکنیم که عرف جمله شرطیه رو در مواردی که علیت تامه انحصاری نباشد به کار میبرد، بلا عنایتن من دون الاحساس به ثقل تجبس. هیچ احساس نمی کند که دارد که سنگینی مجازگویی رو حس نمی کند، حس نمی کند دارد مجاز می کند، تجاوزی در کار نیست. خب پاسخی ما دادیم چی بود؟ پاسخ این بود که اصلا از اساس آن چیزی که به دلالت تصوریه و الوضعیه جمله شرطی بران دلالت می کند و شاهد اون هم تبادر هست، اساساً علیت تامه انحصاریه نیست، بلکه نسبت توقفی است. پس تا اینجا ما اون اشکال رو پاسخ دادیم، حل شد. اشکالی که آخوند مطرح کرده بود به تبادر، ما جواب دادیم. و اهم دلیل و اقوا دلیل عندنا و اقوا شاهد عندنا بر وجود و تحقق رکن اول در جمله شرطی تبادر است، و این تبادر اون اشکالی که آخوند بهش وارد میکرد پاسخ دادیم، تمام شد. لکن حالا ممکن است یه اشکال جدید پیش بیاد. این هست که اگر شما بگویید که الجمله الشرطیه وضعت للدلالت علی العلیت تامه الانحصاریه، اگر شما اینطور بگید، این درسته با اون اشکالی که آخوند گفت مواجه میشه، ولی از یه جهت خیلی خوبه. و اون چیه؟ و اون نفت مفهوم رو ثابت میکنه. یعنی شما در مفهوم مخالف میخواید بگید که این علت تامه منحصره هست برای این حکم و جزا، این شرط به طبیعت که این شرط علت تامه منحصره هست برای این جزا، این مفهوم مخالف رو ثابت میکنه. چرا؟ برای اینکه از اذن تفشرتو یعنی چی؟ ای انتفت العلت تامت المنحصره. خب در نتیجه چی میشه آقا؟ انتفل مشروط، عرض نظرتون که انتفل جزا، انتفل حب. اما اگر این علت تامه منحصره نباشه، اذن تفشرت ینتفل مشروط؟ نه، اینطور نیست، منتفی نمیشه، چون علت تامه منحصره علت منحصره نیست، میتواند علت دیگری باشد، میتونه علت دیگری باشد. حال فرض بفرمایید، حالا برای تقریب بزن، شما اونجایی که تعدد شرط و وحدت جزاء رو مطرح میکنید، میگید اذا خفی الاذان فقصر، دوباره میگید اذا خفی الجدران فقصر. خب دو تا شرط رو دارید ذکر میکنید برای مسبب و مشروط واحد. حتی این بحثش انشاءالله خواهد آمد، در جای خودش اشاره میکنیم، الان نمیخوام به اون بحث بپردازم، فقط میخوام اشاره به مثال اشاره کنم. مثال بعد نظرتون که خب اینجا پس خفاء الاذان به وحدهی، از نظرتون که این علت تامه منحصره نیست برای قصر نماز، کما اینکه خفاء الجدران هم همینطور، اون هم به وحدهی به تنهایی علت تامه منحصره نیست. از نظرتون که اگر شما قائل شدید که در رکن اول جمله شرطیه دلالت دارد بر علت تام علیت تامه انحصاریه. اگر اینطور گفتی خیلی خوبه، به این وسیله یثبت المفهوم المخالف للجمله الشرطیه. اما اگر شما این علیت تامه انحصاریه رو برداشتید، نفی کردید و گفتید جاش نسبت توقفیه هست ولو اینکه علیت تامه انحصاریه هم نباشه، مفهوم مخالف ثابت نمیشه. پس شما یک اشکال رو جواب دادید اما گرفتار یک اشکال بزرگتر شدید. اون اشکال بزرگتر این است که اساساً منکر از محضر مبارکتون که منکر مفهوم مخالف شدید برای جمله شرطیه. خب این انقلت قلتو مشکل اینجا هست که شما میخواهید تمام بار اثبات مفهوم مخالف برای جمله شرطیه رو به دوش رکن اول بگذارید. لازم است همه کار رو رکن اول انجام بده. رکن اول یک وظیفه ای دارد، اون وظیفه رو به خوبی انجام میده. اون چی آقا؟ الانتفاع عند الانتفاع. تمام شد، اینو انجام میده. دقت میکنید چه عرض کنم؟ نصف دوم این بار علا عاتق رکن ثانی، بر عهده رکن دوم هستش. آن چجوری بر عهده رکن دوم هست؟ وقتی ما آمدیم در رکن دوم به وسیله اثبات خلق یا به قول مشهور با جریان مقدمات حکمت و استظهار اطلاق، گفتیم جزا مطلق است. عرض نظرتون که وقتی ما آمدی گفتیم جزا و حق تلق است یا مطلق است، در نتیجه آن چیزی که در جزا آمده مطلق الحکم، طبیعی الحکم، کلی الحکم، سنخ الحکم است. لا شخصه، شخص الحکم نیست، مشکل حل میشه. مشکل حل میشه چرا؟ برای اینکه ما بارها اشاره کردیم که الطبیعتو توجدو به وجود فرد ما ولا تنعدمو الا به انعدام جمیع افراده ها. خب این ویژگی طبیعت شما ثابت بکنید که از منظرتون که جزا طبیعت هست، همین رو که ثابت کردید از منظر مبارکتون که دیگه به دنبالش این میاد. خوب توجه بشود در این مباحثه‌ای که ما با هم داریم، مثلا دوستانی که دوره قبل هم با ما بودن و این رو میدانند که بنده حقیر تعبی زیادی دارم از خلط کردن ابحاث فلسفیه، مسائل فلسفیه در علم اصول. میگیم اینا جدا هستن، فلسفه یه علمیه، اصول یه علم عرفیه، علم عقلاییه، فلسفه نیست. ها اینجا هم که الان ما هی روی این قاعده عقلیه تاکید میکنیم، نمیخوایم اصول رو به فلسفه تبدیل بکنیم، نه، این از این جهت است که این قاعده عقلیه رو به نحو اجمالی و ارتکازی عرف میفهمه. عرف این قاعده عقلیه رو به نحو اجمالی، بله، تفصیلا نمیفهمه. اگر شما به عرف رجوع بکنید این قاعده رو نمیتونه برای شما بگه الطبیعت توجد به وجود فرد ما ولا تنعدم الا به انعدام جمیع افرادها. عرف مردم عادی، مردم کوچه و بازار، عرف سوقی، این جمله رو نمیتونه بگه، این جمله رو نمیتونه بگه. اما به نحو ارتکازی، به نحو اجمالی میفهمه، درک میکنه. وقتی که مثلا فرض کنید که یه مادری به فرزندش میگه که لباساتو جمع کن، توی رو کف زمین یک لباس هم نباشه، ها، یا یکش هم نگرد، بگه روی زمین لباس نباشه، این بچه 7-8 ساله میفهمه معناش چیه. یعنی هر چی لباس رو زمین ریخته باید از رو زمین جمع کنه، یه دونه لباس هم باشه اون امر مادر انجام نشده، مادر گفته رو زمین لباس نباید باشه، ها، این میفهمد که هیچ لباسی نه، یعنی حتی اگر یک لباس هم باشه خودشو مستحق این میدوند که مادر بیاد یقشو بچسبه. مگه من به تو نگفتم لباس رو زمین نباشه؟ ها، بعد اینو میفهمی، میگم یه طفل خردسالم اینو درک میکنن. ها، لذا این داخل پرانتز اینو گفتیم، حالا هی تاکید میکنیم روی این قاعده عقلیه، ما خودمون حواسمون هست که به اون سمت فلسفه نریم، لکن این امریست که عرف سوقی هم به نحو اجمالی و ارتکازی کاملا درک میکنه و میفهمه و رعایت میکنه در این امور عادی زندگی این رو رعایت میکنه. پس ما بگیم که اون چیزی که ما میخواهیم این است که شما برای ما ثابت بکنید که جزا عبارت است از طبیعی الحکم. به معنی که معلوم شد جزا عبارت عن طبیعی الحکم لا شخصه، بعد این قاعده عقلیه جاری میشه، الطبیعت توجد به وجود فرد ما ولا تنعدم الا بانعدام جمیع افرادها. حالا با این تیکه دومش کار داریم، ولا تنعدم الا بانعدام جمیع افرادها، همه افرادش باید منعدم بشن. به معنی که این رکن دوم، رکن دوم وقتی انجام بشود و درست بشه کار تمامه. رکن اول چی میگفت؟ الانتفاع عند الانتفاع، یعنی انتفاع الجزاء عند انتفاع الشرط. این رکن اول کار خودشو به درستی انجام داد، رفت کنار. میریم سراغ رکن دوم. رکن دوم میگه که الجزاء هو طبیعی الحکم. بعد ما این موارد رو جاگذاری میکنیم توی این فرمول، یه معادله داریم، یه فرمول داریم ها، ما این موارد رو میاریم در فرمول میگذاریم، انتفاع الجزاء میشه انتفاع طبیعی الحکم عند انتفاع الشرط. وقتی این اتفاق افتاد مفهوم مخالف ثابت میشه. چرا؟ به جهت اینکه ما با این دو رکن با هم دیگه و با این فرمولی که داشتیم و جاگذاری که در فرمول کردیم فهمیدیم آن چیزی که به خاطر انتفاع شرط منتفی شده است جزا است، حکم است با تمام افرادش. یعنی انجا اک زیدون فاکرمه، همه افراد وجوب اکرام منتفی شد، چون طبیعی وجوب الاکرام در جزاء قرار داشت. همه افراد وجوب اکرام منتفی شد، هم اون فردی که ناشی باشد از مجیء زید، هم فردی که ناشی باشد از بفرمایید که فرزنددار بودن زید، فرزنددار شدن زید، همون فردی که ناشی است از این که زید از سفر برگشته و هاکذا موارد دیگر، همه این افراد منتفی می شوند. پس ما میگیم عند انتفاع مجیء زید وجوب اکرام او، وجوب و اکرامهی به جمیع افرادهی ینتفی، با جمیع افرادش منتفی می شود و دیگه چیزی ازش باقی نمی ماند. عرض نظرتون که و این به خاطر ظهور جزاء و حکم در تلق، یا به قول مشهور با اجرای قرینه حکمت و مقدمات حکمت در مفاد حکم و جزاء ما اطلاق رو کشف می کنیم. البته این رکن دوم هست، رکن اول رو هم که گفتیم الانتفاع عند الانتفاع، از منظر مبارکتون که در نتیجه مفهوم مخالف برای جمله شرطیه ثابت می شود. در قسمت شرط، در اون قسمت جمله شرطش، در اون قسمت شرطش که در مقدم هست، ما میگیم که به دلالت الوضعیه ما مطلب متوجه میشیم، به دلالت تصوریه متوجه میشیم، در قسمت جزا هم که تلق هست و از محضر مبارکتون که اونجا جاری میکنیم و مطلب تمام هست. به دلالت تصوریه نسبت توقفیه رو از جملت و شرط میگیریم، به تلق از محضرتون که طبیعی الحکم و کون الحکم عرض محضرتون که طبیعی، یا این رو هم به تلق در قسمت جزاء و حکم استفاده می کنیم. در مجموع ما از جمله شرطیه عرض محضر مبارکتون که استفاده می کنیم مفهوم مخالف را. خیلی خوب، پس ما در کلیش اگه بخواییم بگیم، میگیم عدل و دلیل و خیر و شاهد على وجود على تحقق المفهوم المخالف للقضيه الشرطيه هو التبادر، هو الظهور العرفي، هو الفهم العرفي. چند تا شاهد هم من ذکر بکنم از روایات. شما ببینید این روایت توجه بکنید، بله روایت در تفسیر قمی آمده جلد اول صفحه 46. عن ابي عبد الله عليه السلام قال له رجل جعلت فداك، ان الله يقول ادعوني استجب لكم وانا ندعو فلا يستجاب لنا. خدا خودش در قرآن وعده داده ادعوني استجب لكم، دعا کنید بخوانید من رو، من جوابتون رو بدم. ما هرچی دعا میکنیم هیچ استجابتی در کار نیست، جواب نمیاد. هی خواستهامونو میگیم چیزی جواب نمیشنیم. ادعونی استجب لکم و انا ندعو فلا یستجاب لنا. قال علیه السلام لأنكم لا تفون الله بعهده، برای اینکه شما به عهد خدا عمل نمی کنید، به عهد خدا وفا نمی کنید. و ان الله یقول و اوفو بعهدی اوف بعهده، شما به عهد من وفا بکنید تا منم به عهد خودم وفا کنم، من به عهد شما وفا کنم. و اوفو بعهدی اوف بعهدكم و الله لو وفیتم وفیتم لله لوفى الله لكم، اگر شماها وفا میکردید برای خدا، خدا هم برای شما وفا میکرد، حتما این کار میکرد. خب اینجا ببینید اوفو بعهدی اوف بعهدكم، یعنی اگر شما وفا بکنید به عهد من، منم به عهد شما وفا میکنم. این یه نمونه، این استفاده در واقع امام علیه السلام از جمله از مفهوم شرط دیگه. نمونه دیگر براتون بخونم، این روایت هم از محضر مبارکتون که بله در وسائل الشیعه کتاب الصید و الذبائح باب 12 از ابواب ذبائح حدیث یه اول اونجا دارد که صحیحت ابی بصیر، از ابی بصیر هست، صحیح هم هست، صحیحت ابی بصیر انه قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الشات تذبح فلا تتحرك، گوسفندی رو ذبح میکنند این حرکت نمیکنه، تذبح فلا تتحرك و یهراق منها یهرق یا یهراق حالا شکل و یهراق و یهراق منها دم کثیر عبیض. فقال امام علیه السلام طبق این صحیحه، فقال لا تأكل، از این نخور. ان علی علیه السلام کان یقول اذا ركضت الرجل او طرفت العين فكل، اذا ركضت الرجل او طرفت العين فكل. خب در اون روایت قبلی از محضر مبارکتون که امام علیه السلام از مفهوم شرط استفاده کرده بودن، فرموده بودن که از اونجایی که شرط محقق نیست، چون داشت شرطش این بود اوفو به عهدی، از اونجایی که شما به عهد الهی عمل نمی کنید، خدا هم به عهد خودش عمل نمی کنند، چون جمله شرطیه این بود اوفو به عهدی اوف به عهدکم. پس امام علیه السلام اونجا فرمودن چون شرط که همون وفا برای خدا باشد منتفیست، از منظر مبارکتون که پس جزاء اون هم که وفا خدا به عهد خودش باشه و استجابت دعوات شما باشد، این منتفیه. در اینجا بله میره. خیلی از منظر مبارکتون که در اینجا امام علیه السلام آمدن به کلام امیرالمومنین امام علی علیه السلام استناد کردن، گفتن آقا این شات مذبوحه رو کی میشه خورد؟ از محضرتون که کی نمیشه خورد؟ فرمودن آقا اکل شات المذبوحه بلا تحرکن این حرام هستش، این حرام هست. از محضر مبارکتون که چرا؟ چون امام علیه السلام فرمودن که اذا رکضت الرجل او طرفت العین فکل، پس اگر رکض رجل نداشت این حرکت نداد باش، دقت بکنید، ولم تطرف العین ار محضرتون که و چشمش هم حرکت نکرد، این برابر نکرد، فلا یجوز، فلا یجوز اکل الشات. ار محضرتون که باز اینجا امام علیه السلام به مفهوم شرط استناد کردن. خب نکته مهمی که هست این است که این روایت و همچنین روایت قبلی که برای شما خوندیم به وضوح نشون میده که دلالت جمله شرطیه بر مفهوم مخالف از امور مسلمه میان امام علیه السلام و سائل بوده، یعنی هم برای امام مسلم بوده هم برای سائل مسلم بوده. خب اولا برای امام مسلم بوده، چون امام علیه السلام من دون حادتن الى ذکر ای نکتتن و بیان زائد استدل بالمفهوم المخالف بالجمله الشرطيه،
امام علیه السلام بدون اینکه بخواد توضیحی بدهد، بخواد به نکته اشاره بکنند، بیان زائدی داشته باشد، به نکته تذکر بدهد، مستقیما آمده به مفهوم مخالف در جمله شرط دیگه استناد کرده. خب پس طرف امام که این مطلب مسلم بوده، جایی اصلا بحثی نداشته، نیازمند توضیح نبوده. ما در فارسی میگیم آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است، چیزی که عیان هستش نیازمند بیان نیست. از مقصد که در طرف امام که این به شکل طبیعی امام علیه السلام به مفهوم شرط آمدن استدلال فرمودن، در طرف سائل هم این از مسلمات بوده. برای اینکه سائل هم بدون چون و چرا، بدون هیچ اشکال و ایرادی، بدون انقلتی پذیرفته، یک کلمه نگفته است که خب آقا آخه مثلا فرق اینطور اونطور، نه، کاملا براش طبیعی بوده. یعنی فقط کافی بوده که امام این جمله شرطیه رو براش بخونه و بهش تذکر بده. هم در مورد اول سائل به اون جمله شرطیه اوفو به عهدی اوفو به عهدکم توجه نداشته که این ربط دارد با عدم استجابت دعا. امام فقط تذکر بده، گفته تو به این شرطیه توجه نداشتی. وقتی شرطیه رو که شنید دیگه پذیرفت، اشکال ندارد دیگه در مطلب. در حدیث دوام همینطور، در صحیحه ابو بصیر هم در اونجا هم همینطوره که شخص از اون کلام امیرالمؤمنین خبر نداره. وقتی امام علیه السلام کلام امیرالمؤمنین که قضیه شرطی است برای او نقل میکنن، او بدون چون و چرا میپذیره و حکم رو میفهمه، حکم رو کاملا درک میکنه و اینجا دیگه هیچ محل اشکال براش نیست، ایراد و اشکالی در این جهت ندارد. خب این پس عرض مهدارتون که و شواهد این چنینی در روایات بازم میشه پیدا کرد. من دو مورد مثال زدم برای شما، بازم هست. شما اگر در احادیث روایات تفسیری قرآن هم ببینید، احیانا اونجایی که استناد به آیات مختلف قرآن کریم شده است، این معنا رو میتونید مشاهده کنید. خب اینا گمان می‌رود که هم به لحاظ تبادر و فهم عرفی داشتن مفهوم مخ... این که جمله شرطیه قضیه شرطیه مفهوم مخالف داشته باشد، این از مسلمات جای شکی ندارد. از روایات هم همین معنا استفاده می‌شود که در بیانات اهل بیت علیه السلام هم این مطلب وجود دارد. مضافاً بر این که اساساً اگر بعد در بعضی از موارد اگر جمله شرطیه دارای مفهوم نباشد، این کلام کلام لغوی میشه. خوب عنایت بفرمایید، کلام کلام لغوی میشه. ببینید روایت شده از معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کان الماء قدر کر لم ينجسه شيء، اذا کان الماء قدر کر لم ينجسه شیعون. این یه روایت به همین مضمون نبوی هم در اینجا داریم، روایت از پیامبر خدا هم نقل شده از رسول الله صلی الله علیه و آله به این بیان: اذا بلغ الماء کرن لم يحمل خبثا، اذا بلغ الماء کرن لم يحمل خبثا، که این در مستدرک الوسائل کتاب الطهاره باب نهم از ابواب ماء مطلق حدیث ششم هست. از مذارتون که اذا بلغ الماء کرن لم يحمل خبثا. خب این دوتا روایت که تقریبا به یک مضمون هست. حالا روایت چی میگه؟ حالا من هم روایت معاویه بن عمار، روایت نبوی هم همین مضمون بود، فرقی نمی کنه. میگه اگر آب به اندازه کر باشد لم ينجسه شيء، چیزی اون رو نجس نمی کنه. البته اینجا شرطی دارد دیگه، به شرط عدم تغییر در لون و ریح و طعم. اگر تغییری در لون، ریح و طعم ایجاد نشود، رنگ و بو و مزه آب تغییر نکند به خاطر ملاقات با عین نجاست، ها این نجس نمیشه. لم ينجسه شيء. این مطلب مطلب تام و تمامی است و جای بحث ندارد. حالا جمله شرطی است دیگه، اذا کان الماء قدر کر لم ينجسه شيء. خب اذا لم يكن الماء قدر کر چطور؟ اذا لم يكن الماء قدر کر، اگر آب به قدر کر نبود چطور؟ بازم بگیم لم ينجسه شيء؟ دیگه نمیشه که. اگر بگیم آب به قدر کر بود، مثل اینکه شما بگید که به فرزندتون بگید که اگر تو این کار خوب رو انجام بدی من این جایزه رو به تو میدم. میگه خب اگه انجام ندم چی؟ میگه بازم جایزه رو میدم. خب شرطیه ای شد، معنا نداره. دقت فرشی عرض بکنم این البته شرطیه نیست، یه غیر شرطیه است. تا حالا آقا هم یزدی اصلا اشاره کنیم بد نیست، این نقل میکردن این آقای
چیه منبری معروف یزدی که الان سالیان سال در مشهد ساکن هست؟
راشد.
راشد هستند. آه راشد بله. از محضر من راشد نهزی کردن ایشون اون قدیم ندیماش بله 60-70 سال پیش هستند که اون زمان از طرف مرحوم شهید صدوقی، شهید صدوقی ایشون رو میفرسته برای یه مسجدی اونجا اقامه جماعت بکنه. از منظر مبارکتون که بله. بعد یه روزی میره اقامه جماعت میکنه و میاد حالا گزارش بده به شهید صدوقی که ما چیکار کردیم. میاد اونجا و میگه بله حالا من لهجه یزدی بلد نیستم، فقط کنم با اون لهجه یزدی قشنگ میشه نمیتونم من اصلا حتی که میگه بله ما برای نماز صبح رفتیم اونجا که نماز صبح رو اقامه کنیم، هیچ کس نیامد این نماز صبح، اما برای نماز ظهر دیگه نماز ظهر که رفتیم اونجا اقامه بکنیم بازم هیچ کس نیامد. از بازه نگاه این اما نمیخواد بگه اما و نماز ظهر این دیگه چه معنا داره؟ خب کلن بگو کسی نیامد دیگه، نه صبح نه صبح. دقیق اگر تو درساتو خوب بخونی من جایزه خوب بهت میدم، اگه نخونم چطور؟ بازم جایزه خوب بهت میدم. چه فرقی کرد؟ این شرطیه لغو میشه، شرطیه لغو میشه اینجا. عرض مذارتون که امام بفرماید که اذا کان الماء قدر کرن لم ینجس شیئا، اگر ماء به قدر کر بود چیزی نجسش نمی کنه. اون چیزی که برداشت میشه اینه که اذا لم یکن الماء قدر کرن ینجس شیئون، این منجس میشه، تنجیس جا وجود دارد. دقت میکنید چه عرض کنم؟ اما اگر نه، اگر بگیم که اذا کان الماء قدر کرن لم ینجس شیئون و اذا لم یکن الماء قدر کرن لم ینجس شیئون، پس این شرطیه برای چی بود؟ لازم نبود اینطور بگید دیگه، کلن بگید که لم ینجس الماء شیئون، کلن چه قدر کر باشد چه قدر کر چی نباشد. یعنی اگر این جمله شرطی مفهوم نداشته باشد اصلا لغویت لازم میاد، لغویت لازم میاد. دقیقا تا اینچه عرض کنم، فلذا صونن للکلام عن اللغویه، ما باید قائل به مفهوم بشویم. خوب عنایت بفرمایید، بگید آه این مطلبی که شما دارید میگید صونن للکلام عن اللغویه که اصطلاحا ما بهش میگیم دلالت الاقتضاء، این دلالت الاقتضاء فقط تو همین مثال جاریه؟ در امثله دیگری که جمله شرطی هست جاری نیست؟ چرا؟ در همه جا میشه جاری کرد این رو، دقت کن چه عرض کنم. اما در این مورد خیلی واضحه، ما خیلی خوب میفهمیم، هر کس این جمله رو بشنوه خیلی خوب میفهمه این رو که پس این لغویت جمله شرطیه براش خیلی خوب جا میفته. مثلا ما این مثال رو ذکر کردیم. پس اولا ما مشاهده میکنیم در کلمات اهل بیت علیه الصلاه و السلام که اونها آمدن خیلی طبیعی از مفهوم مخالف در جمله شرطیه استفاده کردن و بر اساس اون احکامی رو بیان کردن. یعنی خود امام استدلال کرده به جمله شرطیه، خود امام شخصا استدلال کرده به مفهوم مخالف در قضیه شرطیه برای اثبات حکم. اولا ما این رو میبینیم. ثانیا مخاطب امام او هم بدون چون و چرا قبول کرده، تلقیه و قبول کرده، هیچ اشکالی هم نداشته، هیچ ایرادی هم نداشته، کاملا این بیان براش طبیعی بوده. ثالثا در مواردی که ما میتوانیم وجه امور رو به خوبی متوجه بشیم این رو به وضوح میبینیم که اگر جمله شرطیه در کلام امام علیه السلام یا در آیات قرآن کریم مفهوم مخالف نداشته باشد اصلا لغویت لازم میاد. طبعا لغویتی وقتی در کلام من لازم میاد میگه آقا حالا خیلی اهمیتی نداره، میگه مرحوم آقا قائل به ربط نبودن، حرفای بی ربط زیاد میزد. از نظرتون که یکی از بزرگان مثلا نقلی کردن گفتن فلان آقا فلان مطلب رو فرموده، یکی هم گفت آخه جایی دیگه اونو گفته خلاف اینه، یه جایی هم میگه حرفا متحافظ در اومد تناقض بود، یکی گفت آقا نگران نباش مرحوم آقا قائل به ربط نبودن، حرفای بی ربط زیاد میزد. حالا ما مثل ماست میگه آقا مرحوم آقا قائل به ربط نبودن، اما این کلام کلام امام معصومه، این کلام کلام خداست در قرآن کریم، این که نمیتونه که لغو باشد که. دقت کنید چه عرض کنم. فلذا صونن للکلام عن اللغویه، ما باید حتما مفهوم مخالف رو از کلام امام علیه السلام استفاده بکنیم. وقت ما تمام شد، یک سری مواردی هم حالا امثله‌ای که عموما از اینها از قرآن و روایات مفهوم استفاده شده از و مفهوم استفاده کردن فقهای ما در طول تاریخ از اینها مفهوم استفاده کردن و بر اساس این احکام شرعی رو بیان کردن. میخواستیم ذکر کنیم که دیگه فرصت نشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فجر.